بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 406 صفحه 50. ولما کانت المادة المختزلة للتولید لا محاله اقل من المقدار الواجب لشخص کامل از هی مختزلة من شخص جعلت النفس المدبرة لها ذات قوتی. بحث در حرکت های نباتی نفس داشتیم که تقسیم شدن به سه حرکت، یکی تغذیه، یکی تولید و یکی هم تنمیه. و در ذهن خواستیم به قوایی که منشأ این حرکت ها نیز اشاره کنیم. ما دو تا حرکت رو توضیح دادیم، یکی حرکت تغذیه بود، یکی هم حرکت تولید. الان میخواییم حرکت تنمیه رو هم توضیح بدیم. به این صورت وارد بحث میشیم. البته حرکت تنمیه توضیح داده میشه، ضمناً اشاره میشه به قوه‌ای که منشأ این حرکت هست. اینطوری وارد بحث میشه که اون ماده‌ای که بریده شده بود و به صورت نطفه یا بذر در آمده بود برای بدن یک شخص یا بدن یک نبات کافی نبود. بدن شخص وقتی بخواد کامل بشه، موادی به موادی بیش از این موادی که در نطفه هست احتیاج داره. مقدار نطفه برای تمام این بدن کافی نیست، یا مقدار بذر برای تمام این بدن یک درخت کافی نیست. احتیاج به مازاد هست. این مازاد از کجا باید تأمین بشه؟ این حتما از غذا باید تأمین بشه. تا وقتی که این نطفه در رحم مادر، از غذایی که مادر میخوره به بچه داده میشود و اون نطفه تغذیه میکنه. و وقتی که بیرون از رحم آمد، باز هنوز بدن کامل رو نداره. بدن بچه با بدن کامل فرق میکنه. بدن کامل بدن انسان جوانی که در نهایت قوت باشه، چه بعد دو مرتبه رو به ضعف میده. این بدن باز وقتی به دنیا آمده هنوز بدن کامل نیست. از نظر اعضا کامله، ولی از نظر اندازه و نیرو کامل نیست. پس باز هم هنوز احتیاجی به این هست که کامل شدن. کامل شدن به این است که ماده ای رو از بیرون به اون ماده مختزله، یعنی به اون ماده قصوره که اسمش نطفه بود، اضافه کند. حالا از بیرون اضافه کند در رحم، یا از بیرون اضافه کند در خارج رحم. بالاخره چه داخل رحم باشه چه بیرون رحم باشه، عرض کردم هنوز بدن کامل نشده و احتیاج به ارتزاق داره. باید دوباره داره، باید بدن رو کامل کنه. کامل کردن به این صورت است که مواد دیگری که اضافه می شود در این مواد مختزله، اون مواد دیگر به نحوی اضافه شود که به اقطار ثلاثه این ماده مختزله اضافه کند. ماده مختزله همون نطفه است دیگه، من دوباره به تجربه توضیح نداشته باشم. ماده مختزله این نطفه یا بعد این ماده جدیدی که همون در واقع قضا، اون باید زمینه شود به این ماده مختزله تا ماده مختزله به کمال برسد، رشد کند، به کمال برسد. و نحوه اضافه شدنش هم اینطور است که به یک طرف این نطفه و یک طرف این ماده مختزله اضافه نمیشه و الا یه موجود بیقواره‌ای درست میشه. این باید به هر سه طرف اضافه بشه، یعنی هم به طول، هم به عرض، هم به عمق. اونم به تناسب اضافه بشه، نه اینکه مثلا فرض کنید به طول مقدار زیادی اضافه بشه، به عرض کم اضافه بشه. یه موجود باریک مثلا بسیار چشیده و بسیار لاغر درست میشه، بازم موجود نامتناسبه. بالاخره باید به تناسب اضافه بشه، یعنی به همون اندازه که به عمق اضافه میشه مناسبش به طول اضافه بشه. لازم نیست حتما عمق و طول یکسان باشه، عمق و طول عرض یکسان باشه. تعبیر به یکسان بودن نمی کنی، تعبیر به متناسب بودن می کنی. یعنی اندازه عمق به متناسب با طول درست بشه، اندازه عرض متناسب با طول درست بشه، اندازه طول هم متناسب با اون دوتای دیگه درست بشه. تناسب باید رعایت بشه که یه موجود بیقواره درست نشه. در چاقی تناسب رو اعتبار نمی کنی، بعدن هم خوب توضیح خواهیم. ممکنه که شخصی از نظر طول هیچ رشدی نکنه ولی عرضش زیاد بشه، اینو ما اسمش میذاریم چاقی. این بی تناسب رشد کردنه، اسمش چاقی گذاشته میشه. ممکن هم هست اصلا یه طرف بدن رشد کنه که ما اسمش میذاریم ورم. هیچ کدوم اینها رشد نیست. رشد با چاقی فرق داره، رشد با ورم فرق داره. چاقی یعنی در یکی از اقطار ثلاثه اضافه شدن، مثلا در عرض اضافه شدن. رشد ورم یعنی در یک قسمت از بدن اضافه‌ای به وجود بیاد، اما رشد و نمو یعنی در اقطار ثلاثه اون هم به تناسب اضافه شدن. اینو ما میگیم رشد. پس برای اینکه اون ماده مختزله به کمال لایق برسه، احتیاج به این است که ماده‌ای اضافه شود به اون ماده مختزله و این ماده باعث شود که اون ماده مختزله در اقطار ثلاثه‌اش نمو کنه و زیاد بشه علی تناسب. این چنین وضعی رو ما اصطلاحاً می‌ذاریم نمو کردن و رشد کردن. و قوه‌ای که این کار رو انجام میده اسمش رو می‌ذاریم قوه منیه. خداوند که دید این ماده مختزله برای یک بدن کافی نیست، قوه ای رو به نفس افاضه فرمود که این نفس به توسط این قوه بتواند موادی رو که از تغذیه اضافه می آیند به این ماده مختزله زمینه کند تا ماده مختزله شیئاً فشیئاً نمو کند و به درجه کامل رشد که سن 30 سالگی است بنابر قول این آقایون و سن 23 سالگی یا 24 سالگی است بنابر قول اطبای جدید برسد. و در اون زمان دیگه سن رشد تموم میشه، دیگه بعد از اون رشد نیست. ممکنه چاقی باشه، لاغری باشه، ولی دیگه رشد نیست. در اقطار ثلاثه رشد نمی کنه دیگه، در اون سن وقوف رشده. حالا یا 30 سالگی یا 24 سالگی یا بعضی از امروزی ها حتی تا 33 سالگی من شنیدم میگن. بالاخره سن رشد هر چقدر هست، تا وقتی انسان در سن رشده اضافه در اقطار ثلاثه علی تناسب انجام میشه. بعد از اون نمیگیم اضافه انجام نمیشه، اضافه انجام میشه منتها به این معنی دیگه نیست و ما اسمش رشد نمیگیم. ممکنه شخص چاق بشه اسمش رشد نیست. پس اینطور شد که چون ماده مختزله به مقدار یک شخص نبود، زیرا جدا شده از یک شخص بود، نه خودش یک شخص باشه، لذا ناچار باید تکمیل می شد تا به اندازه یک شخص در می آمد. تکمیل شدنش به این بود که از مواد غذایی بهش اضافه بشه. پس احتیاج بود که یه قوهی از اون مواد غذایی ماده‌ای رو دریافت کند و اضافه کند و چنان قوه مقتدری باشد که بتواند تناسب رو تشخیص بده و با تناسب ازدیاد رو انجام بده. این قوه رو خدا آفرید به نام قوه منیه. البته من به این مطلب که اشاره کردم ناظری به بحثی بودم که بسیاری از فلاسفه در این قوا اعتراض دارن، میگن که این قوای بیشعور چطور میتوانند کارهای انجام بدن که مهندسین عالم در اون کارها متحیرند. این همه درد خونده نمیتونه یعنی تناسبی رو در بدن حفظ کنه. این قوهی که شعور نداره، مدرک نیست، چطوری میتونه این کار انجام بده؟ بعد این اشکال ها رو کردن. در مصدر اشکال خیلی قدیمه. مصدر عبارت هست از قوهی که در نطفه صورت ایجاد میکنه و نقش میندازه، نقشی که درست مثل نقش پدر و مادره یا تلفیقی از این دو نقشه، نقشیست که عرض میکنم موجودهای قوی عالم نمیتونه اون نقشه ایجاد کنه. چطور یک قوه مصدره که شعور و ادراک نداره میتونه این انجام بده؟ این اشکال رو در نوع قوا کردن، به خصوص در قوای نباتی که اصلا شعور کشونه میده و خواستن این مشکل رو حل کنن. گفتن که خداوند با ملک این کار رو انجام میده. قوه تقریبا حالت موعد داره، نه تنها این کارها بلکه کارهای دیگه همه به ملک واگذار شده و ما اون ملائکه رو نمیبینیم. ملائکه های اون هستن که مدبر ما هستن و کارهای ما رو انجام میدن، تمام کار ریز و درشت ما رو. تنها اینطور نیست که ملائکه داشته باشیم که حافظ ما باشه و نظر ضرری بر ما وارد بشه، چون این ملائکه هستن که حافظ ما هستن و وقتی که قرار بر ما تقدیری وارد بشه، خدا بهشون دستور میده که دست از حفظ برداریم. بعد اون تقدیر وارد میشه، با ما یه مصیبتی پیدا میکنیم، تصادفی برامون اتفاق میفته، از یه جا سقوط میکنیم، بالاخره یه مریضی برامون عارض میشه، با اون ملک دستور داده میشه که دست نگه داره. مرضی که عارض شد، اون مصیبتی که عارض شد، دوباره به ملک میگه بعد از اون حفظش کن. یعنی اون حافظیست که حفظش خلل نمیپذیره، باید دست از حفظ برداره تو خلل وارد بشه. تنها این ملک نیست، یه ملک دیگه هم داریم که رقیب و عقیده تمام اعمال ما رو محاسبه میکنه. ولی صدرا میگه که فکر نکن همین اندازه ملک داریم، در کارهای ریز و درشته تو ملک دخالت داریم، حتی بر هضم قضای تو 8 ملک موکله که تعیین میکنه که چه کارو انجام میده. البته ملائکه هم جسمانیه، ملائکه روحانی شنیشون اجل از این که به این کارا بپردازن. خب حالا توجه کردید، ما چون داریم بحث مشاعی میکنیم، کاری به ملک نداریم، میگیم اون قوه این کارا رو میکنیم. بعدم نوبت شخص که میرسه اشکال میکنه که این قوه بشور این کارا چیزی میکنه. حتمش هم جهتی زیادی درسته. بالاخره همکاری دارن، قوه و ملک هم عرض کردم قوه معده، ملک مستقیم کار نمی کنه، با فعال کردن قوه کار میکنه. یعنی اینطور نیستش که مثلا در مسئله حفظ اینطور نیستش که ملک ما رو بغل کنه حفظ کنه، بالاخره از طریق قوه ما رو حفظ میکنه، یعنی حواس ما رو جمع میکنه. یه دفعه فرض کنید، من مثال عرض میکنم، یه جا بلندیه، ما داریم راه میان همون ممکنه گیر کنه به این بلندی بیافتیم بخوریم زمین. این ملک یه دفعه مثلا میزنه پس سر ما، ما سر پایین میکنیم، چشمون به این پایین میافته، میبینیم بلندی پامون رو بلند میکنه. اینطوری حفظ میکنیم، نه حالا حفظ بکنه یعنی بغل کنه ما رو از اون بغل از اون پایین بذاره بذاره بالا، اینطوری که نیست. بالاخره از قوا کمک میگیره، در قاضیه و نامیه اینم همینطوره، قوا فعالیت میکنن، ملک همکاری میکنه. بله؟
بله. چرا این تنمیه رو بودش بعد از تخصیه تنمیه رو بیتر بود که می داشتیم برای قبلی سوم، یعنی اگر قضای اقاف اومد بعد از تخصیه بود.
بله می فرمایید چرا تنمیه رو بعد از این دوتا دیگه ذکر؟ قانون تنمیه اینه که بین دوتا ذکر بشه، در بقیه هم همین کار کرده. گفتن قوه قاضیه منیه مبلده و اینطور گفتن قاضیه قضا درست میکنه و صرف ترمیم بدن میکنه، منیه از اضافات غذا استفاده میکنه و صرف رشد بدن میکنه. هرچی از این دوتا اضافه آمد، هرچی از این دوتا اضافه آمد به دست مولده میرسه، مولده ذخیره میکنه نطفه و یا بعد درست میکنه. دیگران اینطور گفتن چرا خواجه این کار نکرده، چرا خواجه مومیه رو آخر آورده. خوب دقت کنید در تعبیری که خواجه آورده، میگه باید این کار میکرد. ایشون وقتی میخواد مومیه رو درست کنه نمیگه بدن احتیاج به رشد داره، از همون اصل شروع میکنه، میگه این نطفه کمه، این نطفه یه بدن رو نمیتونه درست کنه، پس قبلا باید نطفه رو تشریح بکنه و بیان بکنه که نطفه چجوری درست میشه، بعدا بگه این نطفه کمه احتیاج به رشد داره. بقیه که شروع به بحث میکنن میگن که این بدنی که متولد شده احتیاج به رشد داره، خب اینم باید رشد بکنه. خواجه میخواد از همون اولی که این بدن نطفه شروع به بحث بکنه که این نطفه کم است برای ساختن یه بدن، احتیاج به مواد اضافی هست تا کنار این نطفه قرار بگیرن و بعدن درست بشه و بعدن هم بعدن کامل بشه. چون میخواد بحث رو از همون اول شروع کنه، باید خود نطفه رو که اول خلقت بدنه توضیح بده، بعدن بیاد اضافاتش رو بگه. لذا میبینید در توضیح اول قوه مولده رو بیان کرده و بعد گفته که از این قوه مولده نطفه حاصل میشه، بعد که به اینجا رسیده گفته این نطفه برای یه بدن کم است، اضافات میخواد، اضافات هم قوه مولده درست میکنه. ناچاره که قوه مولده رو آخر بکنه، چون نحوه ورودش در وقت این چونیه. اگه به طور دیگه میخواست وارد بحث بشه برای جور دیگه قوه رو تنظیم میشه، چون به این صورتی که خوندیم وارد بحث شده ناچار قوه رو اینطوری تنظیم کرده که میبینه. در نظم دادن مطالب، در نظم دادن مطالب کسی نمیتونه در خواجه اشکال کنه. حالا مگر حالا چون خواجه معصوم نیست بگیم الا شده و نظر، بلا خواجه اینقدر مطالب رو منظم بیان میکنه که نمیشه گفت اینجا قبل بود، مگر میگم خیلی ناظر باشه، بلا نوعاً همونجا که مطلب رو بیان کرده جای همون مطلب نکه ایشون روی عزیزون بوده، ذهنش سر و سامان داشته، منظم بوده و به صورت ریاضی مطلب رو بیان می‌کرده. بعضی از بزرگان می‌گفتن مطالب رو در قالب‌های سرد می‌ریخته، یعنی اولا محکم، ثانیا قالب‌هایی که نمیشه تکونشون داد و جابجاشون کرد، یعنی اینطور در جای خودش قرار می‌ذاره که نتوانی جای یکی رو با دیگری عوض کنی. تعبیر جالبیه، هم مشکل بودن مطلب چون بیان بیان سنگینیه، هم مشکل بودن مطلب هم محکم بودن مطلب می‌رسونه. در بین فلاسفه کمتر فیلسوفی داشتیم که مثل خواجه بیان دقیقی داشته باشه، بودن ولی به این قوت بیانشون تقریبا کم نظیر، ولی بی نظیر نمیگه ولی کم نظیر. حتی من از بعضی اساتید شنیدم که بی نظیر، مثلا نمیخوام خودم بگم بی نظیر، میگم کم نظیر. ما ببینید چرا رو توضیح نمیدیم، دارن دیروزم بود از کردم، ما داریم وضع موجود توضیح میدیم، ما وضع موجود داریم توضیح میکنیم و در وضع موجود استقرار ناقص هم نیست. یک دونه نمونه خلاف از اول خلقت حالا نداشتیم، رشد این چنینه، چون اون که شما فکر بکنید یه وقتی خلافش اون چاقیه، چاقی هم ممکنه در چنان رشد بیاد، اون چاقی نمونظم، ولی رشد منظم رو که ما داریم میبینیم چه مگر به مانع گرفتار بشه. یکی میگه قدش کوتاه، اون رشد کامل نشد، این به مانع گرفتار شده، قوه مومیهش نتونیسته فعالیت کنه، و الا اگه قوه مومیه فعالیت میکرد اینم متوسط الخلقه میشه.
مثلا بعد از
مثلا کرات و ستاره ها را مثلا اونجا موجودات دیگری باشن اگر قابل رشدن اونم رشد میکنن به تناسب خودشون.
این حضرت از مثلا این علتش باشه، این علت اونجا اگر
باشه اینطوری ما علتش نکرد، یعنی چی بگیم علت؟ یعنی بگیم باید این چنین باشه، خب داریم میگیم این چنین هست که
علت شما فقط مشاهده هست، مشاهده یعنی نمیاره استقبال ناقص،
یعنی قوه مولده رو ما نداریم؟
نه قوه رو داریم ولی ما نداریم،
قوه مولده این کار رو نمی کنه، همه رو داریم می بینیم که هست
در خوش در اصلاح اصلاح تناسب هم میگه،
تناسبی نیست، چون رو نیمی تناسبی نیست، نشون بودیم جایی که تناسبی نیست، مانع داشته باشه. اونجا که به مانع برخورد کرده باشه نمیخوام رسمه، اونجا که به مانع برخورد نکرده، یه جاهایی به مانع برخورد کرده. خود الان اطبای امروزه میگن قده تیروئید تراشوش زیاده، قد خیلی بلند میشه و تراشوش کم کوتاه میشه، این مانع درست میشه. یعنی علت اینه که این قده مریضه، وقتی مریضه کمتر ترشح میکنه یا بیشتر ترشح میکنه؟ الان همون تجربه رو ما کافی میدونیم. بله در استقرار نمیتونیم، در تجربه نمیتونیم. تجربه چشمه اساس منطقیه به استقرار مرحوم صدر رو بخونیم، ثابت میکنه که در تجربه ما یقین میکنیم و این فرق داره با استقرار. چطور یقین میکنیم؟ اگر
کشف علت بکنیم،
کشف علت میکنه ولی علت رو ندونه چی؟
خودش مانا فهمیده ولی هر عمل ها ممکن مرحله
که مطمئنی داشته باشه. نه کشف علت میکنیم ولی اسم علت رو نمیدونیم، علت رو تشخیص نمیدیم، ولی کشف علت میکنیم. مسلم میدونیم که یه حیثی و یه علتی در کار هست که این رشد رو ایجاد میکنه. نمیدونی ردی نداری؟ علت تناسب اگر هم تناسب رشد میکنه دیگه. من علت نمیدونی.
یعنی ما میتونیم بگیم که این قوا همیشه با تناسب رشد میکنن، چون این علت همیشه بازون هست.
بله علت همیشه هست مگر مبتلا به مانع باشه. یعنی مقتضی هست، مقتضی هست اگر مانع مفقود باشه تناسب هست، اگر مانع مفقود نباشه تناسب هست. البته تناسب در همه جا هست، تناسب در همه جا هست، در اون شخصی کوتاه قدم تناسب هست، چون میبینید که مگر این که دیگه خیلی بدقواره بشه که در اون صورت میتونیم میگیم تناسب نیست، اونم باید یه مبتلا به مانع باشه. ولی نوعا در کوتاه هم تناسب هستیم، تو نیست که فقط تناسب در این قدر متوسط باشه، در کوتاه هم تناسب هست، در بلنده هم تناسب هست، تناسب به این اختار سلا هست. و این تقریبا مشهوده، نمیشه اشکال کرد. شما در کجاش دارید اشکال میکنید؟
من در این کنید که این فالا به این فالی
برد کنید، این از یه مشاهده کرد هر چی مشاهده ما داریم توجیه میکنیم، عرض میکنم ما داریم در این موضوع توجیه میکنیم، میگیم خدا این قوه رو به ما داد و ما ازش انتظار تناسب داریم، تناسب درست
کنیم. من نهایتا تو این فرماسی تا امروز رو از امروز برای که میگیم هنوز نهیم
از امروز به بعد هم همین خلقت سنت الهی لن تجد لسنت الهی تبدیل هست. بالاخره من علت رو نمیشناسم ولی لن تجد لسنت الهی تبدیل هم نشون میده که علت هست.
علت
شما دنبال علتی که بشناسی علت رو نمیشناسی. ما که داریم میگیم نمیشناسیم، شما میگیم نشون بده. میدونیم علت هست، حکم دائمی هم میدونیم ولی علت رو نمیشناسیم. ده مورد شما دیدی؟
یک میلیارد مورد، ده میلیارد مورد،
کافیه؟
هزار میلیارد مورد
کافیه؟
ولی خوش یقینی برای این یک قوه در
نه چه یقینیست؟ چه یقینیست که به ده مورد ده میلیارد مورد
نه خوش یقینی بکنید این نوع انسانی
ما از اینجا چشم میکنیم که علت هست،
علت در این ده میلیارد هست، نه برای در رفت حالا تا خوش یقینی که نوع انسانی نداره، نوع انسانی ما بعدی هم نوع انسانی رو بکنید
اگر نوصف میکنیم این قوه برای همه چرا برای بقیه نیست؟ چرا برای شما دارید میفرمایید که این قوه برای بعضی هست برای بعضی نیست؟ شما دارید
میگید نه من میگم اگر ما خودمون علت نمی خودمون میگیم من نمیفهمم، من احتمال میدم که استعداد شما در پاس، من احتمال میدم ممکنه تو بقیه باشه، شما بقیه رو ندیدید چون دلیلتون بر بودن این حال مشاهده است.
بقیه رو ندیدین یعنی بقیه که میخوان بیان ندیدین؟ از این همین نوع هم یا نیستن؟
از همین نوع
کافیه دیگه، از همین نوع هم کافیه دیگه.
همه اشکاله همه شما علت نه بود که این نوع
علت همین قوه هستی
نه علت نه
من علت این تناسب در اکثر سراسه شما ما مشاهده کنیم که همه هر چیزی اینطوری نه نمیخوام بگم من ببینید اینو نگفتم، گفتم داریم بعد موضوع رو توجیه میکنیم، میگیم این تناسب عامل این تناسب اون قوه هست، عامل تناسب قوه هست، قوه رو هم کشف کردیم و گفتیم قوه در همه موجوده و این داره تناسب میده. من تا قوه رو نمیشناسیم، ولی میدونیم یه قوه هست، میدونیم یه چیزی هست که عامل این تناسبه، ولی اگه نبود که این تناسب خود به خود درست نمیشد که به ملک نسبتش دادن. نه اینکه ملک از بیرون میاد همینطور کار انجام میده، قوه داره دخالت میکنه، ملک داره همراهی میکنه، ملک داره تنظیم میکنه، ملک باید هم تنظیم کنه، چون همه این قوای ما ممکن الوجودن، ممکن الوجودها با کمک واجب الوجود باید کار کنن یا با وسائل باید کار کنن، خودشون مستقیم نمیتونن کار کنن، پس بالاخره باید مدد از خدا برسه، به توسط ملک میرسه. ولی کی داره فعالیت میکنه مباشرتا؟ خود قوه. ملک میآید قوه را تحریک میکنه، قوه فعال میشه و کارش انجام میده. و نمیتونی شما بگید این قوه در ما هست، در نسل بعدی ما نیست. به چه دلیل میگید نیست؟
نه، من میگم این اثر این قوه، این اثر خاص این تناسل غل و خوش در قوه در اثر طبقه، ولی این قید تناسل اینو ما کجا میگم؟ این حد وسط ما
وقتی قوه داره این کارو میکنه یه دنبالش. شما رشد شما رشد رو دارید میبینید، دنبال قوهش نمیگردید، تناسب دنبال قوهش میگردید.
نه رشد بله قوه داره، چون سیر قوهش قوه داره. حالا یه قید دیگه باید تناسب در رشد، این دیگه یه قید میخواد.
شما رشد از کجا رفتی؟ مشاهده کردید؟ تناسب رو مشاهده کردید؟ هر دو شو داریم نسبت میدیم به قوه، هر دو داریم نسبت میدیم به قوه و قوه و نمیشناسیم قوه و نمیدونیم چی کار میکنه، ولی میدونیم این قوه داره این کار انجام میده، ولی خیلی یه نیروی داره این کار انجام میده. این درسته دیگه، یه نیروی داره این کار انجام میده و اینطور نیست که تناسب علکی درست بشه، ولی خیلی با نیروی داره انجام میشه. حالا نیروی ملکه یا نیروی وارد در بدن منه یا نیروی خاص خداست، هر چی هست، ولی خیلی یه عاملی داره، عاملش رو نمیدونیم چیه، ما داریم عاملش رو میگیم قوه، یعنی مباشر قوه، واسطه ملکه، فاعل اصلی هم خدا. در همه چی ما همه هر رحمی هاتی میزنیم، اختصاص به اینجا نداره، مباشر رو تعیین میکنیم، اصل کاری هم خدا میدونیم. در این قوه های ما همینطور، این رشد مناسبی که ما میکنیم در واقع خدا داره ما رشد مناسب میده.
من دیگه باید
شدیم شدیم
اگر ممکنه بعد کلاس خدمت میگه بعد کلاس این
بله مطلب داده تقریبا تموم شد، یعنی قوه منی هم توضیح داده شد، تطبیقش میکنیم، بعدم سه تا قوه رو تذکر میدیم که بیانشون کرده بودیم، حالا تذکرشون پس میکنیم. صفحه 46 این صفحه 50 ولما کانت المادت مختزلت لتولید لامحال اقل، لامحال قید اقله، لا محال اقل من المقدار الواجب لشخص کامل، چون که ماده‌ای که کنار گذاشته شده بود و بریده شده بود برای تولید مثل، این ماده لا محال کمتر است از مقداری که واجب است برای یک شخص کامل، کمتر از مقدار شخص نیست ولی کمتر از مقدار شخص کامله، از هی مختزلتون، چرا کمتره؟ از هیه مختزلتون من شخصیم، زیرا این ماده شخص نیست، مختزل از شخصه، یعنی بریده شده از شخصه، چون بریده شده از شخص کامل است، خودش کامل نیست. وقتی یک کاملی به شما ببرید، قسمتی از اون کامل رو بردارید، اون قسمت دیگه کامل نیست، قسمت باید کامل بشه. از هیه مختزلتون من شخصیم جعلت، جواب لماست، چون ماده مختزل کمتر از یک شخص کامل بود، جعلت نفس المدبرت لها ذات قوتی، نفس مفعول اول جعلت جنای فاعل شده، ذات قوتی مفعول دومه، قرار داده شد نفسی که مدبر است لها، یعنی مدبر این ماده او، ذات قوتی قرار داده شد، صاحب یا قوه قرار داده شد که اون قوه مباشر کار بشه، که این قوه کارش این است. توضیف و من المادت اللتی تحصل و حلقاضیه شیئن فشیئن الالماده، این شیئن فشیئن رو مربوط به تحصله ها نزیرید، البته بگیرید هم اشکال ندارید، مربوطش کنید به توضیف و، یعنی به تدریج اضافه می کنن. البته قاضی هم به تدریج تو حسر تحصیل میکنه، اونم درسته. ولی در اینجا منظور ما این نیستش که بگیم قاضی چطوری تحصیل میکنه، قاضی هر جو تحصیل کرد. این منمیه میخواهد به تدریج اضافه کند، یعنی یه دفعه این بدن رو روش نمیده، تدریجا بدن رو روش میده، به تدریج این اضافه رو انجام میده تا بدن یواش یواش روش کنه. توضیفو الال مادت المختزله، الال مادت المختزله متعلق به توضیفو است، به ماده مختزله اضافه میکند. چی رو اضافه میکند؟ من المادت اللتی تو حسله ها، نمیگه ماده ای رو که قاضی تحصیل میکنه، بلکه میگه من الماده ای که قاضی تحصیل میکنه. من تریزی هست، همه آنچه را که قاضی تحصیل میکنه منویز اضافه به ماده مختزله نمیکنه، بلکه بعضی از اون مقداری رو که قاضی تحصیل میکند انتخاب میکند و اضافه میکند به ماده مختزله، اونم شیء فشیء. عبارت توجه کنید، تمام کلماتش دقت داره. قوه‌ای که اضافه میکند از بین ماده‌ای که قاضی تحصیلش کرده، یعنی بعضی از این ماده‌ای که قاضی تحصیل کرده و صرف تغذیه کرده، مازادش رو اضافهش رو اضافه میکند، شیئا فشیئا یعنی تدریجا اضافه میکند، الی الماده المختزله که همون نطفه بود. فتزید اون قوه به ها به توسط این ماده‌ای که از قاضیه گرفته، مقدارها یعنی مقدار اون ماده مختزله را، سه تا زمین به سه جا برمیگرده، تزید و اون قوه به ها به توسط این ماده‌ای که از قاضیه گرفته، مقدار اون ماده مختزله را اضافه میکند. چی جور اضافه کردنی؟ فل اختار، یعنی در اختار ثلاثه اضافه میکنه، در طول عرض عمق، فقط در عرض تنها یا در عمق تنها یا طول تنها اضافه نمیکنه. اونم که اضافه میکنه، الا تناسب یلیق به اشخاص ذالک النوع، تناسبی که مناسب اشخاص این نوع، این کار رو انجام میده الا امیتون بشه، تا شخص کامل بشه. وقتی کامل شد سن رشد تمام میشه و دیگه بعد از او اضافه ای به لحاظ نمود نمیشه، اضافاتی برای چاقی و امثال ذالک ممکنه، ولی اضافات رشدی دیگه نمیشه. تمام شد بحث در منمیه، تمام شد قوه منمیه بیان شد که چیست و کارش هم روشن شد. بله، دیگه حالا اون نخواست جزئیات که توضیح بده چطوری از ماده حاصل شده به وسیله قاضی این منمی شی میگیره، نگفته چطوری میگیره، از گوشتش گوشت میگیره، از پوستش پوست میگیره، از استخوانش استخوان میگیره، بالاخره چی جوری میگیره بیان نشده، فقط میگه میگیره. اما حالا حتما بالاخره باید اشیا مناسب بگیره، نمیتونه استخوان بگیره برای صرف برای که گوشت رشد بده، حتما باید مناسب بگیره. اینه دیگه توضیح داده نشده، لزوم رو نداشته توضیح بده. فعیزن نتیجه کل بحثه، فعیزن نفوس نباتیه تامه که مبتلا به مانع نباشند، انما تکون و ذات و انما تکون و ذات و سلاس قوا، این نفوس نباتیه چه در نبات چه در حیوان چه در انسان صاحب سه قوا، کار این سه قوا رو میده. قوا یحفظ و به هش شخص یحفظ و ولی یحفظ و به هش شخصه ازا کان کامله. چه داری؟ یحفظ و داری؟ یحفظو هم بخونید یعنی قوتون، که یحفظو نفسو به ها از شخصه، اینطور هم میتونید بخونید، یا قوتون یحفظو به ها. اگر یحفظو بخونید به نفس برمیگردید، اگر یحفظو بخونید چه مشکلی ندارید. البته اگر به نفس بگذاریم باید معنیش بیاد، ولی میدونید که خیلی در این نوشته ها رعایت نمیشه. پس یحفظ خوندن مشکلی نداره، ولی یحفظ خوندن دغدغش نمیتره. قوه ایست که یحفظ و به هر شخص و اداکان کاملا، شخصی که کامل است به توسط این قوه حفظ میشه. این قوه قوه قاضیه، قوه قاضیه هر انسانی رو در همون حد کمالی که دارد حفظ میکنه. اداکان کاملا نه یعنی کامل نهایی باشه، اینطوری که فقط قوه قاضیه برای کامل نهایی یعنی برای انسان 30 ساله به درد بخوره. قوه قاضیه از همون اول هست، منتها برای انسانی که در همون حد کامل است قوه قاضیه فعالیت میکنه و کمالش رو حفظ میکنه. چون یادتون است که این بدن کامل در هر حدی از کمال که هست بر اثر فعالیت ها تحلیل میره. وقتی تحلیل میره با ترمیم میشد، این ترمیم کار قاضی است و قاضیه با این کار بدن رو حفظ میکنه. این بدنی که کامل بوده و الان به خاطر تحلیل رفتن یه نقصی پیدا کرده، این داره کمالش حفظ میکنه، یعنی ترمیمش میکنه تا اون کمالی که بوده حفظ بشه. و تکمله مع ذلک اذا کان ناقصا، این اشاره به قوه منیه داره. ببینید در اینجا دیگه قوه منیه رو مؤخر ذکر نشد، وقت ذکر، چون احتیاج به اون بیانهای قبلی نبود. و تکمله مع ذلک اذا کان ناقصا، این قوه کامل میکند اون شخص را، مع ذلک یعنی علاوه بر حفظ، علاوه بر حفظ که کار قوه قاضی است، این قوه دوم کامل میکند این شخص را اذا کان ناقصا. وقتی شخص ناقص باشه کاملش میکنه. ناقص باشه یعنی نه اینکه یعنی بدنش مریض باشه، نه یعنی نسبت به مرتبه بعدی ناقص باشه، او رو کامل میکنه و رشدش میده تا وارد مرتبه بعدی بشه. سوم، و یستبقی النوع به تولیده مثله، و طلب بقا میکند این قوه سوم طلب بقا برای نوع میکند از طریق تولید مثل این شخص. مثل زمینش به نوع بر نمیجازه، به شخص هم میجازه. استبقا میکند، طلب بقا میکند نوع را به تولید مثلهی، یعنی به این که تولید کند مثل اون شخص. ببینید یبقی نگفته، یستبقا گفته، چون قوه مبقی شخص نیست، مبقی مثل نیست، مبقی نوع نیست، زمینه ابقا را فراهم میکنه، اون فقط نطفه میسازه. بقیه کارها که منتهی به بقای نوع میشود دست این قوه نیست، قوای دیگه فعالیت میکنه. این فقط زمینه بقا رو میسازد که نطفه باشد، و با این نطفه عملا داره طلب میکنه بقا رو، نه اینکه ابقا کند، طلب میکند بقا رو. این تعبیر یستبقی هم به مناسبت آمده که استبقاست نه ابقا. ابقاء نو نیست، ابقاء نو به توسط این قوه نیست، به توسط این قوه به همراهی قوای دیگر و کارهای دیگر است. ابقاء با این واسطه هاست، ولی این قوه فقط استبقاء داره، یعنی طلب بقا میکنه به اندازه‌ای که وظیفه خودش انجام میده، به اندازه‌ای که وظیفه خودش انجام میده طلب بقا میکنه. بقیه هم هر کدوم طلب بقا میکنن، حاصلش میشه بقا. بله قوه مولد، این مولد است، این سه بومی مولد است. وحیه یعنی این سه قوه، این قوا، یعنی این سلاس قوا مسمات هست بلقاضیه اون قوه اولیش، منمی قوه دومی، مولده للمس قوه سومی. پس سه تا قوه نباتی تا اینجا بلی شد و حرکاتشون هم گفته شد. عبارت ابن سینا توجه کنید، برگردید عبارت ابن سینا، عبارت اینطور بود: اما حرکات و حفظ البدن که کار قاضیه بود، و تولید این بدن که هر کدیم تولید اصل بدن یا تولید اضافات بدن که هم رشد و هم تولید رو همه رو تو این داخل کرد، هر سه رو میگوید صحیح. مهم این که چشی الان میخوام بخونم صحیح تصرفاتون فی ماده کرده. هر سه تصرف در ماده غذاست، یعنی هر سه حرکت تصرف در ماده غذاست. توجه کرد این بیانهای ما هم همین میشون دار، قاضی در اون ماده غذات تصرف میکرد. ماده غذا یعنی اون غذایی که ما میخوریم. بعد خود قضا اونی بود که بر اثر فعالیت قوه قاضیه درست میشد، که قوه قاضیه فعل انفعالات شیمیایی رو به این قضای خورده شده انجام میداد و خون قضای خالصی که میخواستی از بدن بشه درست میشد. اون قضای حقیقی بود. از کلا ماده قضا قضای بالقوه بود، قضای بالفعل نبود. قضای بالفعل اون قضایی بود که آخر سر بعد از هضم رابعه درست میشد. خب پس توجه شدید که قاضی در ماده قضا تصرف میکرد. منمیان همین کاری کرد، اونم در ماده قضا تصرف کرد. مولدان در ماده قضا تصرف کرد، هرکیشون در ماده قضا تصرف کرد. اونتا تصرف قاضی اولا بود، تصرف اون دوتا بعد از تصرف قاضی، ولی بالاخره همشون تصرف داشتن. بنابراین حرف ابن سینا درسته که گفت فعلی تصرفاتون فی ماده قضا، هر سه حرکت تصرف در ماده قضا. خاضی میفهمد فضه حرام این ذالک که افعال جمیع هاده القبا این نمایتون به تصرفات فی ماده قضا، همون عبارت ابن سینا رو داریت میکنه که همه این قبا دارن تصرف میکنن در ماده قضا، همونی که ابن سینا گفته. این قوا اختیاری نیست. نه یکسان ممکنی نباشه، یکسان آفایده نشده، ممکنه در وضعی ها قوی تر باشه، در وضعی ها یکسان باشه. اینا دیگه مربوط به فلسفه نیست، مربوط به طبه. چه کنیم که مثلا فرض کنیم که قوه قاضیه کسی فعالیتش کم بشه یا از اول مثلا فعالتر بشه؟ خب بعضی میبینید خیلی پرخوره، خب به قاضیشون خیلی فعال، اینو باید یه جور کنترل کرد. به چی دیگه میبینید کمخوره؟ اینا افراد مختلف هست، چی کار باید کرد که معتدل بشه؟ این یه مربوط به چه بیمه. در بقیه همینطور، در بعضی ها میبینید که قبه رشدشون زیاده یا قبه رشدشون کمه، فعالیتون چنانی نداره، یا مبتلا به مانع شده یا از اول ضعیفه. چون قبه اینطور نیست که از اول کامل آفایده شده، یعنی چی میبینید؟ از اول چشمش ضعیفه، گوشش ضعیفه، یا حتی ممکن چشمش نابینا باشه. قبا در نوع انسان ها موجوده، منتها ممکنه مبتلا به مانع بشه، ضعف پیش بیاد یا یه جا اضافه کاری پیش بیاد. اینا بدن کنترل میشه، منتها به توسط طب، نه به توسط. عبارات ابن سینا رو میخوام بخونیم. این عبارات ها فقط باید خودش توضیح داده بشه، مطلبش توی شرح خواجه آمد، مطلبش لازم نیست توضیح بدیم، فقط عبارت باید از نظر لفظی توضیح داده بشه. حالا مطلبی که بخواد بیان بشه نداری، چون همش توی عبارت ابن سینا بیان شد. و قوله لتوحال الى المشابهه سدن لبدل ما یتحلل، این اشارتون الى قایت فعل القاضیه. مصنف سه تا حرکت برای نفس نواسی قائله. این سه تا حرکت رو در این سه تا عبارتی که ما تختی جدید میاریم، بعدن از این سه حرکت به سه محرک که اون قبا هستن پی میبره. میگه این سه حرکت در بدن انسان موجوده، پس سه تا قوه داریم که هر یک محرک یکی از این حرکاته. پس در ابتدای بحث این سه حرکات رو از هم جدا میکنه، بعد در انتها این سه حرکت رو به سه قوه نسبت میده، بعدم شروع میکنه مجدد این سه قوه رو توضیح میده. الان داره قایت کار قاضیه رو میده که قاضیه کار انجام میده و نهایت کارش چی میشه. قبلا گفتیم قاضیه با چهار قوهی که در اختیارش هست، که اون چهار قوه رو انشاءالله بعدم توضیح میدیم، روی ماده قضا تصرف میکنه تا ماده قضا رو متحول کنه. ماده قضا عبارت از گیاهه یا حیوانه. بالاخره ما یا گیاه میخوریم یا حیوان میخوریم، منتها همه رو جماد میکنیم. اینا رو اول بحث کردم، حیوان رو میکشیم تبدیل به جماد میشه، گیاه رو میکریم تبدیل به جماد میشه و از این جماد استفاده میکنیم. این ماده قضاست. این ماده قضا رو در اختیار قاضیه قرار میدیم. قاضیه روی این فعالیت میکنه تا شبیه سازی کنه، یعنی این ماده رو شبیه گوشت کنه، تا به گوشت تحلیل رفته اضافهش کنه. این ماده رو تبدیل به پوست کنه، تبدیل به استخوان کنه، شبیه عضو غذاگیر کنه، بعد اون عضو غذاگیری که احتیاج به غذا پیدا کرده از این شبیه استفاده کنه، گوشت از این گوشت استفاده کنه، پوست از این پوست استفاده کنه، استخوان از این استخوان استفاده کنه. پس کاری که قاضی می کند این است که تصرف در ماده غذا کند تا ماده غذا رو شبیه اون عضو تحلیل رفته قرار بدهد و به توسط این شبیه اون تحلیل رفته رو ترمیم کنه، یا این که به تعبیر ابن سینا بدلی به جای مایتحلل قرار بده. مایتحلل یعنی اون مقدار از عضوی که تحلیل رفته، بدلی به جای اون قرار بده. بدل باید از صنف همون عضو باشه. قوه قاضیه قضا رو از صنف همون عضو میکنه و بعد در اختیار عضو قرار میده تا بچسبه و ترمیم حاصل بشه. پس لتحال این حرکات برای تصرف در ماده قضا تا ماده غذا متحول شود به مشابهت، متحول شود به مشابهت یعنی صورت عوض کنه و شبیه عضو غذاگیر بشه، یعنی گوشت بشه، پوست بشه، استخوان بشه، رگ و امثال زالش بشه. چرا متحول به مشابهت بشه؟ چرا شبیه عضو غذاگیر بشه؟ صدن لبدل مایتحلل، تا پر کند یا جانشین شود. صدن لبدل یعنی جانشین شود، جانشین شود، جانشین مایتحلل، یعنی جانشین اون قسمت از عضوی که تحلیل رفته. این شبیه یا این ماده غذا که بعد شبیه شد و غذای بلفل شد جانشین مایتحلل شود، یعنی جانشین اون قسمت هایی که تحلیل رفتن بشه و به این ترتیب بدن تحلیل رفته ترمیم بشه و حس بشه. این کلام اشاره است به نهایت فعل قاضیه، که قاضی کارهایی که میکنه مقدماتی تعیین میکنه که اینا بعدا انشاءالله اشاره میشه. نهایت کارش این تبدیل کردن، این متحول کردن ماده غذا به شبیه مقتضی، مقتضی یعنی عضو غذایی، با قین نوشته میشه، با قین و با زال. مقتضی که در باب علت و معلول گفت میگیم به نظرتون نیاد، این مقتضی یعنی از ماده قضا، یعنی قضاجی، عضو قضاجی. و قوله اول تکون، کتاب ما داره ول تکون، نسخه مثل داره اول تکون. شما چی داری؟ او داری؟ ظاهرا او بهتره، چون بعدش هم اول یختزل داره، قباره داره تشریح میکنه، یعنی کارها رو داره، قبا نه، کارها رو داره تشریح میکنه، حرکات رو داره تشریح میکنه. حرکت اول حرکتی بود که نتیجهش تحول الی مشابهت بود، حرکت دوم نتیجهش رشد دادن به بدن، داره قوه منیه رو میگه، کار قوه منیه رو داره میگه. اول تکون مع ذلک، یعنی اون ماده غذا، لتکون یعنی اون ماده غذا بوده باشد، مع ذلک یعنی علاوه بر این که شبیه شده و جانشین مایتحلل شده، لتکون زیادتن، اون ماده غذا زیادهی باشد که به کار رود. فن نشوع، نشوع یعنی رشد کردن، یعنی نماف کردن، رشد کردن علا تناسبه، به تناسبی، به تناسب رشد کنن. کدام تناسب؟ مقصود، تناسبی که مقصود باشد. این عبارت یعنی چی؟ مقصود باشه، مقصود چی؟ مقصود چی؟ مقصود خود بدن؟ خب اگه این باشه که بدن عاقله، مدرکه و با ادراک داره به سمت هدفش میره. اگر ما مقصود رو به این معنا بگیریم خیلی مطلب عالی رو داره افاده میکنه، همون مطلبی که صدرا اعتقاد داره. صدرا میگه همه ی اشیا عاقلن، منتها هر کس در حد خودش، و همان هدفی رو با اراده انتخاب میکنن، قصد میکنن یا اراده میکنن. خب اگه ما اینجا بگیم که این تناسب مقصود بدن است، معلومه اینه که بدن قصد کرده تناسب رو، یا اون قوه قصد کرده تناسب رو، با اراده به سمت این تناسب رفته. و این مطلب خیلی مهمی رو افاده میکنه، یعنی افاده میکنه که همه موجودات حتی جمادات قصد دارن، اراده دارن، فهم دارن. بله، ولی میتونیم مقصود رو به معنای دیگری معنا کنیم که ظاهراً ابن سینا همین معنای دوم اراده کرده و این اون معنای اول اراده کرده، چون معنای اول تو حکمت متعالی مطرحه، تو حکمت مشا مطرح نیست. معنای دوم این که مقصود للمواد العالیه، نه مقصود للبدن، یا نه مقصود للقوت منیه. مقصود بدن و مقصود قوه منیه نیست، مقصود مواد عالیه است، یعنی ملک و در نهایت خدا که این موجود رو آفرید قصد کرد که این موجود رشد کند به این تناسب، و قوه را هم که مباشر این کار قرار داد برای رسیدن به این کار بود. پس قصد مبادی عالی این بود که بدن این چنین متناسب رشد کند، و نه تنها در این بدن، در کل نوع این قصد بود، در کل نوع قصد بود که این بدن این مقدار رشد کند، مگر اونجایی که به مانع برخورد کند. پس تمام ابدان رشدشون از اول تنظیم شده بود با قصد الهی و بعد هم با قصد مبادی عالیه، منتها اونجا که به مانع برخورد کرد، مثل همه جاهایی که به مانع برخورد میکنه، به نتیجه کامل نرسید. الا تناسب مقصوده محفوظ فی اجزاء المختزی، یا محفوظ دیگه فی اجزاء المختزی رو نخونید، مقصود و محفوظ، تناسب محفوظ یعنی محفوظ در اونجاهایی که باید حفظ بشه، این مقدرات که باید حفظ بشه، در همون مبادی عالی محفوظ، یا محفوظ فی اجزاء المختزی، در اجزای مختزی این تناسب بد محفوظ بمینه، هر چقدر روش کنه اصل تناسب نباید به هم بخوره، تناسب اولیه محفوظ میمونه، هر چقدر روش بیاد تناسب به هم نمیزنه، چون روش نامنظم نیست. توی اجزای مختزی رو من متعلق گرفتم به محفوظ، اشکالی نداره، ولی می توانید شاید هم بهتر باشه که متعلق بگیرید به تناسب، و می توانید شاید بهترتر باشد که متعلق بگیرید به زیاده.
این تناسب مقصود
قرار داده شده اجزای مختلفی میشه. بله، تناسب مقصودی
که
حفظ
شده
این قرار داده
شده
اجزای مختلفی که مطلب اول بود که شما رو داریم تعلق میگید به محفوظ، میتونی متعلق به تناسب بگیری، تناسبی که در اجزای مختزی یا زیاده در اجزای مختزی انجام میشود علا تناسبه فل اقتار، که مسلم به زیاده مرتبطه، زیاده متناسب در اجزای مختزی، اون هم در هر سه قطرش. اینطوری عبارت معنا کردم که همه رو به هم چسبوندم، زیاده متناسب در اجزای مختزی، اون هم در هر سه قطرش، یعنی هم در طول، هم در هر، هم در عمق. نمیخوام بگیم کل بدن، بلکه در هر عضو بدن زیاده متناسب باید انجام بشه، نه تنها در کل بدن. کل بدن هم درسته، منتها در جز جز تناسب زیاده متناسب انجام میشه، وقتی جمع کردیم میگیم در کل بدن زیاده متناسب انجام شده. یتم به هر خلق، زمیر به ها به زیاده برمیگرده، زیاده این چنینی که با این زیاده خلق کامل میشه، یعنی این مخلوق کامل میشه. قبلا گفتیم شخص کامل میشه، حالا اینجا میگه خلق کامل میشه، یعنی خلقت این شخص کامل میشه، خلقت شخص با این زیاده کامل میشه، چون عرض کردم شخص کامل اونیست که رشد کامل داشته باشه و بهترین نیرو و کاملترین نیرو در بدنش باشه و کاملترین اندازه هم داشته باشه. هر شخصی داره در حین رشد به سمت این کامل شدن میگه تا حتی یتام. این اشارت الی غایت فعل المنیه، نهایت کاری که منیه انجام میدهد این هست. بله؟ ها به زیاده یتومو به این زیاده متناسب کرد، با این زیاده متناسب خلقت این شخص کامل بشه. و قول هو اول یختزل من ذالک فضل یعد مادتن و مبدعن لشخص آخر. زمین یعد به فضل برمیگرده، لذا من پسترش مادتن خوندم، مادتن نخوندم، چون زمین نای فاعلی به فضل برمیگرده. این اشاره به قوه مولده داره، یعنی اشاره به کار قوه مولده داره. کار قوه مولده این بود که من ذالک، یعنی از همون که قاضی تحصیل کرده بود، همون ماده قضای متحول شده، از اون ماده قضای متحول شده لیختزل من ذالک، اختزال شود، اختزال یعنی بریده شود، قطع شود. فضلون یعنی اضافه ای، اضافه یعنی نه اینکه اضافه باشه به درد نخور باشه، اضافه یعنی زیاد آمده باشه، صرف ترمیم نشده باشه، صرف رشد نشده باشه، اضافه آمده باشه به دست قوه مبلغه زده میشه تا روش کار کنیم. فضلون اضافه آمده باشه که یعد و این فضل، این فضل شمرده میشود مادتن و مبدعن به شخص آخر، شمرده میشود یا آماده میشود، هر دو میتونم من کنم. تو بالاخره نطفه آمادگی برای اینکه شخص دیگر بشود دارد. البته اگه شمرده شود بخونید بهتره، چون ماده هست، مبدع هست، نه آماده هست که مبدع و ماده باشد. ببینید پسترش نگفته یعد شخصا آخر، استعداد شخص آخر نگفته. اگه استعداد شخص آخر میگفت درست، ولی اینجا ماده و مبدع برای شخص آخر بشود و ماده و شخص مبدع بالفعل هست، نه اینکه میتواند باشد. نمیگیم استعداد دارد که ماده شود و مبدع شود برای شخص، بلکه بالفعل ماده و مبدع است. استعداد دارد که شخص شود، نه استعداد دارد که مبدع شخص شود، بلکه بالفعل مبدع شخص هست. پس یعد رو به همون معنای شمرده میشود بگیرید، نه به معنای آماده میشود. فضلی که شمرده میشود مادتن و مبدعن به شخص آخر، این اشاره است به نهایت فعل مولده که هدفش چیست و بالاخره این فعلش به کجا منتهی میشود. منتهی میشود به این که ماده و مبدع شخص آخری رو از مثل همین شخص تهیه کرده باشد و اختزار کرده باشد. و قولش که فرموده هذه ثلاثه افعال لثلاث قوا، ببینید دقت کنید عبارت رو، ثلاثه افعال لثلاث قوا. تا حالا داشت سه تا فعل توضیح میداد، به قوه کار نداشت، حالا میگه چون سه تا فعل انجام میشه سه تا فاعل میخواد، سه تا فاعل سه تا قوا. از اینجا منتقل میشه به قوه، یعنی از فعل منتقل میشه به فاعل، مشخص میکنه که اگر سه تا فعل در بدن انسان انجام میشه پس سه تا فاعل هم باید موجود باشه. منتها سه تا فاعل سه تا قوه‌اند که ابزار نفسن، نفس به توسط اون سه قوه کار میکنه. هذه ثلاثه افعال، این سه نوع حرکت که گفتیم سه تا فعلند که لثلاث قوه حاصلن برای سه قوه. این کلام ابن سینا اشاره به این که استدلال کند به وسیله وجود افعال، استدلال کند بر وجود قوا، یعنی ثابت کند که قوا موجودن چون افعالشون موجوده. وقتی افعال اونها رو میبینیم تایی میبریم که خودشون هستن، یعنی میفهمیم که بالاخره فاعلی در کار هست که داره این کارو میکنه. فاعل چیست؟ همین ست قوه، فاعل این ست قوه. فخر میگه که فاعل نفسه سه تا قوه اصلا نیست. ابن سینا میگه فاعل این سه تا قوه است که نفس به توسط این سه تا قوه کار میکنه. پس ابن سینا فاعل رو نفس میگیره ولی مباشر فعل رو این سه تا قوه قرار میده. فخ میگه فاعل نفس است، اصلا مباشر لازم نداره، خود نفس مباشرت میکنه، این قوه دخالت نداره. نه اینجا، بقیه قوه هم همینجا. اصلا فخ معتقده که انسان هست یک نفس، قوه اصلا وجود نداره. ایشون منکر قوه هست، میگه نفس داره کار انجام میده. صدرا میگه نفس داره کار انجام میده منتها در مرتبه قوه. پس او صدرا هم قوه قبول نداره، صدرا مثل فخره قوه رو قبول نداره، ابزار قبول نداره. میگه همین نفسه که در مراتب مختلف ظاهر میشه و در هر مرتبه کاری انجام میده. من فکر میکنم که صدرا از فخر مطلبش رو گرفته، فخرم همینه میگه، منطقه نتونسته بیان کنه، ابزار رو بیان نداشته، چه اختلاف مرتبه اینا در زمان فخر مطرح نبوده، اون ابزار رو بیان نداشته نتونسته بیان کنه. در زمان صدرا این ابزار در اختیار فلاسفه قرار گرفته، با این ابزار مطلب رو بیان کرده، یعنی اختلاف مراتب در زمان فخر نبوده. شیخ اشراق آمده اختلاف مراتب رو ترسیز کرده، بعد که صدرا آمده این مباحث رو یافته با هم ترسیز کرده، گفته که بله نفس کار میکنه با اختلاف مرتبه. فخ گفت نفس کار میکنه، صدرا گفت نفس کار میکنه با اختلاف مرتبه، یعنی مشکل حرف فخ رو حل کرد ولی از فخ مطلب رو گرفت. من معتقدم که خیلی از اشکالات فخ راهگشا بود برای پیشرفت فلسفه، و اگر فخ نمیومد و این همه اشکال نمیکرد فلسفه اینجور پیشرفت نمیکرد. فخر حتی بزرگی رو گردن فلسفه داره، به نظر میرسه که فلسفه رو تخریب کرده ولی در واقع فلسفه رو تکمیل کرده، به خصوص بعد از فخر و غزالی که دوتایی نه تیشه بلکه کلنگ برداشته بودن و فلسفه رو تخریب میکردن، به خصوص که بعد از این دوتا خواجه آمد که خواجه کم نبود و جلوی اون کاری که فخر و غزالی کرده بودن خواجه گرفت. اگر خواجه نمی آمد فخر و غزالی ریشه فلسفه کنده بودن، در همونطور که در زمان خودشون همین کارو کردن. خواجه آمد حرف و فخر رو رد کرد، حرف و غزالی رد کرد، دو مرتبه یه فلسفه منظمی درست کرد و تحریف. حالا منظورم این بود که در اینجا ابن سینا میگه که این افعال مستندن به سه قوه. فخر میگه این افعال مستندن به نفس، صدرا میگه این افعال مستندن به سه مرتبه نفس، ولی بالاخره همشون استناد قبول دارن، همه قبول دارن که این فعل ها فاعل میخواد، فعل بی فاعل نمیشه، به نفس مستقیم هست. فاعل هم که در اینجا میگیم فاعل مباشره، و الا ما قبول داریم که این فاعل ها متکی به فاعل های قبل هم تا آخر سر متکی به واجب تعالی بشه، فاعل بعید واجب تعالی که تمام این فاعل ها رو او اداره میکنه، ولی فاعل مباشر این سه قوه است که اثر داره. حالا این سه قوه چه میکنن ان شاء الله از جلسات بعد بحث شروع میشه. نسبت بدین نسبت میدین، اینی که دیدید ما سه تا فلک خواهی شدیم چون نتونستیم، چون نتونستیم به یک فلک نسبت بدیم ناساس سه تا فلک خواهی شدیم برای هر کوکبی که اوج حدیب اینا داره. بعد اما اگر تونستیم بعضی از این حرکات رو نسبت بدیم به یک فلک، همه رو نسبت بدیم، اضافه اثبات نمی کنیم. این در هیئت میگن، در فلسفه و طب همین کار میکنن، میگن ما قوه اضافه ثابت نمی کنیم تا میتونیم این قوه رو جمع کنیم. امروز برعکس دیروز فکر میکنن، امروز قوه رو متکثر میکنن. ممکنه برای قوه نباتی که ما مثلا سه تا ذکر کردیم امروز خیلی بیشتر استفاده کنن. امروز قوای مثلا عاطفه ذکر میکنن، در قدیم عاطفه رو به یه جا دیگه برمیگردن، مثلا برای گریه و خنده قدیمی قوه ذکر نمیکردن. ابن سینا در فصل پنجم از مقاله اول علم النفس شفا میگه گریه و خنده ارتباط قوه غضبیه و شهویه به عقل است. این دو تا قوه وقتی پیروز میشن خنده آرز میشه، وقتی شکست میخورن گریه آرز میشه. یعنی ازدواجی بین قوا انجام میده تا گریه و خنده رو توجیه کنه. برای گریه و خنده یا قوه مستقل قرار نیست. در حالی که امروزی میگن نه، گریه خودش یا قوه مستقل داره، خنده یا قوه مستقل داره. شاید بتونیم بگیم مثلا خنده های متعدد قوه های متعدد داره. اون امروزی ها سعی میکنن که قوه رو متجسد کنن، قدیمی ها سعی میکنن که منضبط کنن. البته کار قدیم همین بوده. میدونید مطالبشون چقدر مجمل نوشتن؟ اصلا همیشه سعی بر جمع داشتن، تفصیل نبود. امروزه همش تفصیل میده، دست سر کتابشون میخونی یک کلمه دست میده، بقیه همش تو تفصیلات بلاتاری. قدیم هر خطی میده یک کتاب میشه. اصلا کار قدیمی این بود. نمیدونم کتاب بود که به اجمال علاقه داشتن، همه رو به قول خودشون منضبط میشدن، گاهی هم تفصیل میشدن، میگفتن این پراکنده رو ما میخوام تحت یه ضابطه ببریم که راحت تر بشه حفظش کرد، ضابطه بدیم، تعدادی محدودی درست کنیم که این تعداد محدود شما حفظ کنید، بعد شاخه شاخه های این تعداد محدود هم در ذهن بگیرید، تمام اقسام متکثر و پراکنده با این تخمین که ذهنیه کارشون اینه که جمع کنن که راحت تر درک بشه، راحت تر حفظ بشه، علل خصوص حفظ بشه. فقط نه حس بکنه نه حالا من یا توی اون مبالغه گفتم، ولی همینطوره. شما یه کتاب رو وقتی بردارید جمع کنید ببینید چقدر شد. کتابی که اینجوری میگیزن مالا مطالعه کردیم دیگه. گاهی از اوقات اقام سر تا سرش مطالعه میکنید که دستش نمیرین که بماند. گاهی از اوقات هم مطالعه میکنید وقتی میگم خلاصه کن میبینید که دو سه مطلب بیشتر در نیمه دو سه مطلب خلاصه شدیم بقیه هم لفظ میکنید. دیست همین که این
نفس
رو محل برای بخاری قرار نمیده، مثلا قرار برای بخاری برای
نفس رو محل برسته،
نفس رو برای خیلی که دخالت داره در این دار. همه قصد
این نفس محل
برسته چیلی بسید؟
نفس محل
برسته محل که لازم نفس محل صوره، نفس محل صوره نفس محل صوره اما نفس ماده توش میده، نفس ماده اطلاق میشه، نفس حیودانی هم چی؟ اقل حیودانی هم چی؟ یعنی حیودات داره چی؟ همونچه که این حیودای خارجی صوره خارجی رو قبول میکنه، نفس ما هم صوره اقلی رو قبول میکنه. پس نفس ما به منزله ماده به منزله حیودات داره صوره اقلیه، همون که این حیولای خارجیه ماده است برای این
اطلاق این داره
یه اطلاق ماده در نفس اشکال نداره تا چه برسه به اطلاق نفس اونسان ماده مجرد منظور از ماده این قابل شما جمعید نکنید در اون مادهی که در فلسفه بسته میشه داره ماده که در فلسفه بسته میشه با نفس نمیسته با نفس نمیسته یعنی مادر رو تحمیل بدید مادر رو تحمیل بدید تا نفس رو نشان بدید
اینکه اون که نفس محل داره بود محل داره بود عریضی هم چی؟ این نفس هم نفس اطلاقیه محنده بسید
محل داری واجد محل داری واجد یعنی واجده این بشنه حرارت اوستورسی عرض درسته؟ نخواه کرده قریبی نیست حرارت قریبی حرارت قریبیه هم خواجه عرض داره به کفی داره اوچ به راضی جوهر داره از راضی آباره شده پس نیست به ان عرفت به انها جوهر هارون لطیف هم فیل لذات حافظون به کمالاتی داره جوهر داره من سر خارجی داره حرارت خارجی کردم از خود آوردم ولی اشاره کردم خادم یک کفی هم
نه حرارت خود بکی
به حرارت خود بکی به حرارت خود وقتی که استقاط رو یعنی اناسر رو به هم ترکیب کردم اناسر از برای کیفیت بوده. کیفیت عرض بوده. کیفیت عرض
بوده. همین کیفیت عرضه. کیفیت عرض رو اونسون درسته.
برای اونسون درسته.
خدا اونسون غیر این حرارت ما
بوده. اونسون غیر حرارت. اونسون ناره. اونسون ناره. حرارت کیفیتشه. اون اونسون خاکه. یونسون کیفیتشه. این کیفیات با هم ترکیب میشن مزاج درست میکنن. این حرارت در این مزاج موجوده، منتها حرارت شکسته شده، حرارت منفجر شده. به اون حرارت گفته میشه حرارت استقاطیه، یعنی حرارتی که منشأش اون عنصره. ولو حالا با مخلوط شدن با درودت و امثال ذالک و خیر و فعال کردن با اونها شکسته شده و از این شدت در آمده، ولی بالاخره مربوط به عنصر از اصلش از عنصر درست شده. این میگه نکه حرارت اصوله.
اگه هر بیان مستقل بگیره میشه مصدر شکار نده که هر چیز خود باشه، پس چون یک به امور طبیعی داخلش نمی کنه. هم حرارت خریدی هم بطور خریدی هست
داخل بودن یا چی؟
امور طبیعی
طبیعی یعنی بسیار طبیعی؟
نه امور طبیعی که اول
میشه امور طبیعی ما
امور طبیعی اخلاق و ارواح و
خلاق اینه همه ما امور طبیعی میدونیم اینجا عرضی
میگه عمر طبیعی 6 تا یا هفت بیشتر
میتونه اینجا نکنیم. نه سلاح کچی داریم این سلاح کچی جوی طب گفتن اینجا عمر طبیعیه اونجا چرم که اینجا داریم. اینجا الان ما داریم حرارت قریبیه تو فلسفه برای میکنیم بگیم کیفیت اونجا. حالا داخل در عمر طبیعیه قرارش بریم ممکنم از تو فلسفان داخل در عمر طبیعیه رو بودیم، ولی ما واردیم بحث نشدیم چون فقط خواستیم حرارت قریبیه رو بگیم و تأثیر حرارت قریبیه بر وجوهات قریبیه بر وجوهات بدنیه، نه تنها قریبیه بر کل وجوهات بدنیه تأثیر میکنه، چه قریبیه چه غیره. خواستیم اینو بیان کنیم توضیح بدیم. حالا این که در طب اسمش چیه، کجا باید در چه شاخه قرار به این حرارت قریبیه، اینم دیگه مورد بحث ما نیست.
هیچ قرارداد نمیدن من وسط کار رو توضیحش میدم.
اثر شما میخواهید چیکار کنیم؟ چه وجهش کجا حرارت قریبیه جایگاهش رو بسازیم. ما به اثرش کار داریم در این بحثی که میکنیم، به خودش کار داریم.
حرارت که جزء جنس
هست، نار
نیست
ما. حرارت عرض عرض که جزء جنس هست نیست.
یه
خواهد کنیم که
ما با فرموزی در رو بکنیم تجربه فرموزی چیه اونجا ثابت میکنه که تجربه
افتاد به منطقیه در استقرام نشه افتاد
یه دفعه دیگه بفرموزی
از اون تصال منطقیه یه طول بفتاد افتاد خواهدی یعنی اصاف جمع از اصاف هم منطقیه هم رو
بکنم.